سلام عرض میکنم به محضر محترم برادران و خواهران عزیز، اساتید بزرگوار دانشگاه منهاج القرآن و دانشجویان مکرم. قبل از اینکه به موضوع اعلام شده برای این جلسه بپردازیم، اون دغدغه‌ای که بر اساس اون این دانشگاه شما و امثال این دانشگاه تشکیل شده، همون دغدغه‌ای است که در ایران هم دانشگاه‌ها و مدارس متعددی به خصوص بعد از انقلاب اسلامی بر این اساس تشکیل شده و اون نگرانی از این است که نکند جهان اسلام به لحاظ علمی و تکنولوژی نسبت به دیگران در ضعف قرار بگیره و به همین ترتیب تحت سلطه اونها قرار بگیره، اتفاقی که در یکی دو قرن اخیر متاسفانه افتاد. با اینکه دوست و دشمن اعتراف کردند که علم و تمدن، یعنی همین علوم جدید، فیزیک، شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی، نجوم و فضا شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی، پزشکی، مهندسی، همه این علوم، علوم تجربی، از جهان اسلام به غرب و اروپا منتقل شد ظرف چند قرن و منشأ به اصطلاح رنسانس علمی و تحول در غرب شد. اما متاسفانه دو تا اتفاق افتاده، یکی این که نقش جهان اسلام در شروع علوم جدید رو در تاریخ علم سانسور کردن، حذف کردن، و یک شناسنامه قلابی برای علوم جدید درست کردن. به ما و شما همه جا آموزش میدن که فیزیک جدید، شیمی جدید، علوم تجربی همه در قرن 17، 18 و 19 میلادی در اروپا متولد شده، در حالی که اکثر این شناسنامه ها جعلی است و من حالا به یه مناسبتی تو این جلسه خدمتتون به یکی دو نمونش اشاره خواهم کرد. دلیل دوم و نکته دوم این که جهان اسلام وقتی که به لحاظ علم و صنعت، قدرت و ثروت در جهان قطب اصلی بود و گفتمان مسلط بود، معمولا از قدرت و ثروت و علم علیه سایر بشریت استفاده نکرد، اونها رو در راه کشتار بشریت و جنایت علیه دیگران به کار نبرد به خاطر آموزش های قرآن و سنت. و در مورد انتقال این علوم به سایر ملت ها هم مسلمین خصت نشون ندادند، بلکه اجازه دادند تمام اینها ترجمه بشه و بره. اما متاسفانه غرب در یکی دو قرن اخیر که بر اوضاع علم و قدرت و ثروت در جهان و رسانه ها مسلط شدن، آمریکا، انگلیس، فرانسه، دیگر کشورهای استعمارگر غربی، متاسفانه در هر دو جهت بر خلاف مشی که مسلمین عمل کردن عمل کردند. یعنی اولا از علم و قدرت در جهت سلاح های کشتار جمعی و نشر فساد و خشونت و کشتار استفاده کردند و با همین سلاح جهان اسلام رو مورد هدف قرار دادن، کشتار کردند، غارت کردند و میکنن همچنان که ما هم شاهدشیم در غزه، در لبنان، در افغانستان، در عراق و نقاط دیگر جهان اسلام. و هم حاضر نشدن این علوم رو و این سرمایه علم و تکنولوژی رو به خصوص در سطح های تک و تکنولوژی های پیچیده و برتر، اینها رو سخاوتمندانه در اختیار بقیه بشریت هم قرار بدن، مانع پیشرفت علمی مسلمین میشن. در هر دو جهت متاسفانه برخلاف اخلاق علمی عمل کردن. بنابراین تشکیل دانشگاه های اسلامی در کشورهای اسلامی مثل پاکستان، مثل ایران و نقاط دیگه، یه هدفش اینه که بر این دو مشکل غلبه کنه تا دوباره علم انشاءالله به مسیر صحیح انسانی و اخلاقی برگرده. تعریف پوزیتیویستی انگلیسی از علم با تعریف اسلامی از علم متفاوته، البته شباهت داره، نمیخوام بگم در تناقض کامله، شباهت داره در بعضی از عرصه علوم تجربی، اما تفاوت‌های جدی هم بین این دو فلسفه علم، این دو معرفت شناسی وجود داره. در فلسفه اسلامی علم، علم تجربی در حد خود کاملا معتبر است، اما علم فراتجربی هم داریم و فراتر از علم تجربی هم معرفتی و معارفی وجود داره، هم معارف عقلی، هم معارف باطنی و عرفانی و هم و از همه مهمتر معرفت وحیانی و قرآنی، معرفت نبوی، که این سه سطح معرفت معمولا در فلسفه پوزیتیویستی علم، این سه سطح معرفت و علم دانسته نمیشن. در تعریف پوزیتیویستی انگلیسی و غربی از علم، در فلسفه مادی از علم، در تعریف سکولار از علم، علم معمولا محدود میشه به علم حسی و تجربی، علوم طبیعی. اما در علم فلسفه الهی و اسلامی علم ما 4 دسته معلومات داریم. 1 دسته محسوساتند که با علوم تجربی به دست میان. دسته دوم معقولاتند که با علوم عقلی و استدلالی و برهانی به دست میان. دسته سوم مشهودات باطنی اند که با ریاضت و تهذیب نفس به دست میان، شهود باطنی، عرفان. و دسته چهارم که به لحاظ اهمیت از هر 3 دسته دیگه مهمتره و عالیتره و تنها علم حقیقی و معرفت خطا ناپذیره، یعنی توأم با عصمت، اون نبوت است که علم الهی و علم انبیایی است. و اهل بیت پیغمبر گرچه رسول نیستند و پیامبر اکرم خاتم انبیاست، اما اهل بیت در علم به لحاظ علم امامت و این واجد نوعی معرفت الهی هستند. کم کم بره جهان اسلام به سمت دانشگاه هایی که هر 4 سطح علم و معرفت رو فعال بکنه، نه فقط 1 سطح. نکته دوم این که همین علوم تجربی و طبیعی هم استارتش و شروعش در جهان اسلام بود و از جهان اسلام به غرب رفت. اروپا از طریق مسلمین آموخت مفهوم کار با آزمایشگاه و بیمارستان و ستاره شناسی و جانور شناسی و مطالعه تجربی در عالم طبیعت رو. اینا نکاتی است که ما باید در دانشگاه‌های اسلامی در کشورهای اسلامی بهش توجه بکنیم تا بتونیم دوباره تمدن جدید اسلامی رو انشاءالله با کمک همدیگه بنا کنیم و دو عصر جدید اسلام دوباره شروع بشه چنان که شروع شده. شاید یکی از اصلی ترین علل عصبانیت قدرت‌های غرب از جهان اسلام از جمله همین باشه که نگرانند یک بیداری عام و شامل در جهان اسلام آغاز شده. این بیداری از یک جهت بیداری سیاسی و مبارزاتی و انقلابی است برای مبارزه با استعمار و استبداد، از یک طرف بیداری فرهنگی و اخلاقی است، بیداری تاریخی است که مسلمین دارن به خود میان که ما 200 سال زیر شلاق استعمارگران غربی و زیر شلاق کفار و عوامل اونها در جهان اسلام هم از هم دیگه جدا شدیم، مسلمین از هم جدا شدن، ارتباطاتمون با هم قطع شد و هم به لحاظ اجتماعی عقب افتادیم نسبت به دشمنان جهان اسلام. اونها زمام قدرت و ثروت و علم و تکنولوژی جهان رو گرفتن و از طریق اونها بر ما اعمال سلطه کردن و میکنن و ما رو عقب نگه میدارن. البته ما هم ضعف‌های خودمون رو داریم، ما نمیخوایم عقب موندگی خودمون رو صرفاً به پای غرب بنویسیم و تمام ضعف‌ها، مشکلات، عقب افتادگی‌ها، تنبلی‌ها، بی‌ارزگی‌ها، بی‌نظمی‌ها، همه اینا رو بگیم مقصرش غربه. نه، ما متاسفانه ضعف‌های بزرگ اخلاقی، علمی و عملی داریم و مسئول درجه 1 این عقب موندگی خود ما مسلمین هستیم. ما مسئول درجه اولیم و اگر رسول الله امروز بودن ما رو عتاب میکردند، ما رو توبیخ میکردند، چون اگر ما اهل علم و تلاش و نظم و اخلاق و عزت و قدرت و وحدت و همون چیزایی که اسلام از ما خواسته، اگر ما به اونها وفادار بودیم به این ذلت که در 1-2 قرن اخیر افتادیم نمیافتادیم. که جوانان ما وقتی بخوان پیشرفت کنن مجبور بشن برن دانشگاه های غرب، اینجا میخوایم دانشگاه درست کنیم مجبوریم کتاب ها و متون اونا رو ترجمه کنیم بخونیم. هر کس تو جهان اسلام میخواد تظاهر کنه که من مدرنترم، متجددم، من پیشرفتم، من امروزیم، باید هی تشبه کنه به غرب، مثل اونا لباس بپوشیم، مثل اونا حرف بزنیم، مثل اونا زندگی کنیم، مثل اونا همه چیزمون رو تطبیق بدیم. اینا علامت ضعف ماست. یه دوره برادران و خواهران اوضاع به عکس بود. یه دوره در تمام جهان و از جمله اروپا هر کس می‌خواست فخر بفروشه لباس اسلامی می‌پوشید. به دانشگاه‌های جهان اسلام می‌آمد. می‌آمد به ری و بغداد و قاهره و نیشابور و به کشورهای اسلامی می آمد. یه وقتی در همین شبه قاره هند امپراتوری مسلمانان هند حاکم بود که یکی از مراکز اصلی علم و قدرت و ثروت در جهان بود. کل شبه جزیره هند به دست مسلمین اداره می شد، حتی هندوها و بودایی ها، و در این حال یک مملکت پیشرفته بود. ولی غربی ها آمدند، از ضعف و اختلافات داخلی ما مسلمین استفاده کردند. انگلیسی ها آمدند بر پدران شما مسلط شدند در هند، و بر پدران ما مسلط شدند در ایران و عراق و مصر و فلسطین. غربی ها و کاری کردند که امروز، البته به کمک خود ما این کارو کردند، ما کمکشون کردیم، امروز به اینجا رسیدیم که ما مسلمین متاسفانه شهروندان درجه دوی جهان هستیم. هر وقت بخوان کشورهای ما رو اشغال میکنن، هر وقت بخوان علم و تکنولوژی رو به ما ندن نمیدن. ما دوباره باید از این حالت برگردیم. و اون نکته دوم، بیداری تمدنی است. تمدن به خواب رفته اسلام داره دوباره بیدار میشه و شما نقش مهمی دارید در این عصر جدید اسلام، استادای اساتید شما و خود شما، که دوباره باید تاریخ بیداری مسلمین، هم بیداری سیاسی مبارزاتی، هم بیداری اخلاقی و فرهنگی، یعنی بازگشت به اخلاق محمدی و به فرهنگ محمدی صلوات الله علیه و آله و سلم، و هم بازگشت به بیداری سیاسی، بیداری تمدنی و علمی، بازگشت به دوران اقتدار علمی و فرهنگی و تمدنی جهان اسلام. البته این مسیر، مسیر سختی است و هزینه سنگینی باید ما و شما بپردازیم. باید زیاد کار کنیم. باید اشکالاتمون رو برطرف کنیم. باید اعتماد به نفس داشته باشیم. خودمون رو باور کنیم. امام رضوان الله علیه در وصیت نامش یه تعبیری داره، میگه باید یک بار دیگه تمام مسلمین عالم به خودشون بگن ما میتوانیم. ما میتوانیم. به ما تلقین کردند حکومت‌های فاسد و استعمارگران غربی، به ما تلقین کردند دو قرنه، به ما تلقین کردند که شما نمیتوانید، شما نمیتونید به لحاظ سیاسی، اقتصادی، علمی ارتقا پیدا کنید و به گذشته عزتمند اسلام برسید. امام در وصیت نامش خطاب کرد به همه نسلهای جوان جهان اسلام، به ما، به شما و دیگران، از مصر و مراکش و تا عراق، تا افغانستان، پاکستان، تا مالزی و اندونزی، تا بالکان، تا آسیای میانه، امام به همه اعلام کرد که به خودتون بگید ما میتوانیم، به خدا توکل کنید، به خداوند و بر اساس سنت رسول و اهل بیت بیایید، شما میتوانید. امروز ما در اون دوره هستیم که باید همه با هم بگیم ما میتوانیم. ما در این مقطع یک اشتباه تاریخی رو نباید انجام بدیم، اشتباهی که بارها تکرار شده، و اون اینه که چه اشکالی داره ما مصرف کننده مظاهر تمدن غیر اسلامی باشیم، یعنی علوم دنیویمون رو به اصطلاح نیازهای دنیویمون رو از جهان غیر اسلام بگیریم، جداگانه در مسائل شخصی، اخلاق شخصی، احکام عبادی شخصی دینی باشیم. به عبارت دیگه این تصور اشتباه که تمدن اسلامی و جامعه اسلامی مساوی است با جامعه سکولار به علاوه اذان و نماز جماعت، این اشتباه بزرگی است. تفاوت یک جامعه اسلامی با یک جامعه سکولار فقط در اذان، از صدای اذان یا در نماز و حجاب نیست. اینها هست، ولی اینها حداقل تفاوت ماست. تفاوت‌های بزرگتر در اخلاق فردی و اجتماعی است. تفاوت‌های بزرگتر در نظام خانواده است، در نظام سیاسی است، نظام اقتصادی است، در نظام حقوقی، نظام تعلیم و تربیت، و اینا همه احتیاج داره به متفکران اسلامی که در عرصه‌های مختلف علوم انسانی و تمدن‌سازی نظریه پردازی کنن متفکرانه، ولی بر اساس قرآن و سنت، بر اساس دین، نه بر اساس لیبرالیزم، نه بر اساس مارکسیزم، و کمونیسم، نه بر اساس فاشیسم، نه بر اساس انسان شناسی های غیر الهی و غیر قرآنی. علوم انسانی بر اساس تعریف قرآنی از انسان، نه تعریف پوزیتیویستی از انسان و نه تعریف اگزیستانسیالیستی از انسان، تعریف اسلامی از انسان. در اون لحظه است که عصر جدید اسلام به طور جدی شروع شده. مبارزه سیاسی سخته و لذا خیلی ها از جهاد سیاسی علیه استکبار و استعمار و استبداد میترسند. اما به شما بگم جهاد تمدنسازی و علمی از جهاد سیاسی هم مشکل تره، جهاد فرهنگی و اخلاقی از جهاد نظامی هم مشکل تره. ولذا وقتی اصحاب رسول الله از جبهه جهاد بر میگشتند، رسول الله صلوات الله علیه و آله بهشون فرمودند که جهاد اصغر تمام شد، علیکم بالجهاد الاکبر. اصحاب گفتن جنگ به این سختی، تازه این جهاد کوچیکه بود، بزرگش چیه؟ بزرگش کدومه؟ پیامبر فرمود این جهاد نسبت به اون جهاد آسان بود. اون جهاد عمیق انسانی در همه ابعاد زندگی است. اون جهاد عمیق در همه ابعاد زندگی. ما در زمان جنگ در جبهه شب عملیات وقتی که می رفتن جلو بچه ها برای عملیات، بچه های بسیجی برای شهادت می رفتن جلو، در زمانی که حمله کرد صدام به ایران، شب عملیات بچه ها با هم خداحافظی می کردن، روبوسی می کردن و دو رکعت نماز می خوندن، نماز شهادت می خوندن، قرآن رو می بوسیدن، همدیگر رو بغل می کردن و بعد به هم می گفتن که بچه ها به هم می گفتن که هر کس امشب شهید شد بقیه رو شفاعت کنه در قیامت در کنار رسول الله، و هر کس که زنده میمانه تعهد کنه که تا آخر عمر در مسیر خدا بمانه، در مسیر حق بمانه. و بعد اونجا یادمه که بچه ها به هم میگفتن که اونایی که میمونن کارشون سختتره از اونایی که امشب میرن، اونایی که میمانند کارشون از اونایی که امشب شهید میشن سختتره. و من هیچ وقت فراموش نمیکنم که اون شب این بچه ها در حالی که پیشانی بندهای یا الله به پیشانیشون بود و به بازوهاشون یا حسین زده بودن به نام شهید کربلا، وارد آب می شدن به سمت دشمن حرکت می کردن، در حالی که این رزمنده ها با صدای بلند می خوندن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک و می رفتن به سمت دشمن. و اون شب بسیاری از اون بچه ها دوستان ما شهید شدن. و اینو نقل کردن برای که بدونید اون شب بچه ها به هم گفتن اونایی که بمانن امشب شهید نشن کارشون سختره، چون باید تا آخر عمر هر روز مجاهد باشن. ولذا تمدن، ساختن تمدن اسلام دوباره، رهایی امت اسلام از ضعف و جهل و عقب موندگی و تفرقه، تفرقه به اسم شیعه، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، به اسم اهل حدیث، اهل صوفی، به اسم ایران، فارس، عرب، ترک، بلوچ و به اسمهای مختلف. اینا همه توطئه های دشمنه و باید بر اونها غلبه کنیم. اگر میخواییم تمدن اسلام و اسلام دوباره زنده بشه که داره میشه، راهش همینه که بر این ضعفها و جهلها و تفرقه ها غلبه کنیم و اون جهاد اکبر رو شروع کنیم. البته جهاد اصغر هم یه جاهایی لازم میشه، هر دو جهاد رو باید شروع کرد. و شما بدانید که برای که علم دنیا و علم دین به طور مصنوعی کنار هم نباشند، بلکه حقیقتا هر دو در هم باشند و ما بتونیم یک دنیای دینی بسازیم، رسالت خیلی سنگینی به عهده شما هاست. و تمام جوانان پسر و دختری مثل شما که در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی هستند، ما از علم و تکنولوژی غرب و شرق و همه جای دنیا استفاده می‌کنیم. ما تعصب نداریم، ترجمه میکنیم، یاد میگیریم، اما به این ترجمه ها نباید اکتفا کنیم، باید از این ترجمه ها عبور کنیم. ترجمه خوب عیبی نداره، اما ترجمه کافی نیست. عبور کنیم، باید کاری کنیم که 50 سال دیگه، 100 سال دیگه تمام جهان مجبور بشن کتابای شماها، کتابای جهان اسلام رو دوباره ترجمه کنن. مجبورشن بیان زبان اردو و فارسی و عربی یاد بگیرن برای که با علم آشنا بشن، چنان که امروز ما و شما مجبوریم انگلیسی و فرانسه یاد بگیریم تا بفهمیم با علم آشنا بشیم و مجبوریم لباسای اونا رو بپوشیم تا به ما بگن شما مترقی هستیم. این نسبت باید عوض شه و این تلاش داره، زحمت باید کشید، باید زحمت کشید. و به شما بگم علت اصلی اهانت هایی که به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میشه، نگرانیشون از همین بیداری امت اسلامه. میترسن، کسی که میترسه توهین میکنه، کسانی که ضعیفن اهانت میکنن. اگر قوی باشن، اگر نترسن بحث میکنیم، بیاید راجع به پیامبر اکرم بحث کنیم. ما اثبات میکنیم که رسول الله رسول اعظم و خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله به گردن همه بشریت حق داره. ما اثبات میکنیم که همین علوم جدید، همین تمدن جدید، نقاط مثبتش، نه نقاط منفیش، نقاط منفیش منشأش کفره، نقاط مثبت همین تمدن جدید هم مدیون اسلامه، مدیون مسلمینه و مدیون شخص پیامبر اکرمه. ما اثبات میکنیم که اگر خبری از دین در دنیا موند در این هزار سال اخیر، به برکت اسلام و قرآن بود. ما اثبات میکنیم که شما حتی به خود مسیح و مریم احترام نمیگذاشتید، قرآن آمد احترام برای مسیح و مریم ایجاد کرد. قرآن آمد عیسی ابن مریم و مریم رو عزیز و محترم کرد. من اینو به شما بگم، من با یک کشیش اروپایی در یک سفری با هم همسفر بودیم، بهش گفتم تو دیدی قرآن راجع به مسیح و مریم چی میگه؟ گفت نه، یه چیزایی شنیدم ولی ندقی. من براش بعضی از آیات مبارک قرآن راجع به مسیح و مریم رو خوندم. این کشیش گریه کرد، چشماش پر اشک شد. گفت اینقدر احترامی که شما برای عیسی و مریم قائلید، خود ما مسیحی ها و خود کشیش ها یه چنین برداشتی از مسیح و از مریم ندارن. پاسخ این همه احترام، پاسخ این همه ادب از طرف اسلام، این اهانتاش که اینها دارن میکنن. و این اهانتا جدید نیست. حالا به شما میگم از کی این اهانتا بوده. اینکه تا دو سه دهه پیش مسلمانها تقسیم میشدن به لیبرالیست، بعضیاشون لیبرالیست میشدن، بعضیا کمونیست، بعضیا چه و چه و چه، و خود اسلام مطرح نبود، خود اسلام مطرح نبود. اما امروز همه ایدئولوژی های چپ و راست همه مجبورن اعتراف کنن به اینکه یک حقیقت زنده‌ای به نام اسلام دوباره در قرن 15 هجری پیدا شد، قرنی که به تعبیر امام خمینی میگفت این قرن قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است و این قرن قرن احیاء مجدد عظمت اسلامه. اینکه امروز هر جای دنیا شما میرید صحبت اسلام میکنن، درست دروغ میگن، تهمت میزنن، اهانت میکنن، اما بالاخره معلوم میشه اسلام زنده است. اگر اسلام مرده بود چرا اینقدر اهانت میکنید؟ چرا اینقدر توجه میکنید؟ اسلام زنده است، زنده شده و اینا ناراحتن. امروز هم جریانهای سکولار و غیر دینی، کمونیست، لیبرالیسم، رسانه های نظام سرمایه‌داری، هم جریانهای به اصطلاح دینی غرب، یعنی خود پاپ، همه به پیامبر اکرم توهین میکنن. من فکر میکنم این از یک جهت خبر خوبی است، یه خبر خوبه. میدونید چرا؟ چون تا وقتی اسلام و مسلمین مطرح نبودن، کسی هم به شما حمله نمیکرد و اهانت نمیکرد. این که امروز پاپ توهین میکنه، تمام اتحادیه اروپا، مسئولین اتحادیه اروپا کاریکاتور که چاپ میشه در یک روزنامه میگن در همه مطبوعات با چاپ شه به اسم آزادی بیان. و بعد وقتی صحبت از تحقیق راجع به هولوکاست میشه، همه رو خفه میکنن، میگن اینجا آزادی بیان نیست، صهیونیسم جزء مقدساته، سوال هم نباید بکنی، اونجا آزادی بیان نیست. اما علیه پیغمبر و اسلام توهین آزادی بیانه، به اسم آزادی بیان آزادی توهین. یا اینکه دختران مسلمان در سطح اروپا، دختران محجبه مسلمان چرا از همه جا دارن اخراج میشن؟ چرا کشورهای اروپایی پی در پی قانون میگذرونن حجاب ممنوع؟ یک روزی فرهنگ غرب آمد به جهان اسلام، دختران مسلمان رو بی‌حجاب کردن. امروز حجاب از جهان اسلام داره میره به غرب و رفته و دختران اروپایی مسلمان میشن و محجبه میشن. اوضاع معکوس شده. علت عصبانیت و اهانت هایی که به اسلام میشه همینه. علت این همه بمباران سنگینی که 2 سال پیش جنوب لبنان شد و حزب الله رو میکوبیدن و امروز در غزه و فلسطین حماس رو میکوبن و فلسطینی ها رو میکوبن، علت این همه کینه و خشونت، علت این همه کینه که مدام ایران رو، انقلاب ایران رو تهدید میکنن که ما حمله میکنیم، ما بمب اتم میزنیم به شما، علت اشغال عراق و افغانستان، علت این همه تهدید اینه که اینا نگرانن، اینا متوجه شدن که اسلام دوباره به صحنه آمده و سرنوشت بشریت رو تغییر خواهد داد انشاءالله. امروز سکولار و صلیبی، صهیونیست و لیبرال و کمونیست همه با هم در کنار هم قرار گرفتن علیه اسلام و عواملی که در جهان اسلام دارن متاسفانه به اونها کمک میکنن و درست دو اتهام خشونت و جهل، ضدیت با علم و ضدیت با رحمت و اخلاق که همون دو اتهام اصلی غربه، دو جرم اصلی غرب مدرن به اصطلاح در این یکی دو قرن اخیر و جرم بزرگ تاریخی صلیبی ها و پاپ هاست در طول تاریخ. این همه دانشمند سوزوندن، این همه تفتیش عقاید کردن، این همه شکنجهگاه مذهبی داشتن، این همه جنگ های صلیبی راه انداختن که به زنان و کودکان هم رحم نمی کردن. درست همون دو جرم اصلی صلیبی ها و صهیونیست ها و مدرنیته غرب که یکی دو قرن اخیر خونین ترین دوران تاریخ بشر بوده، همین دوران به اصطلاح مدرن، برداشتن همین اتهاماتی که جرم خودشون بود اینها رو به اسلام، به قرآن و به پیغمبر نسبت دادن و پاپ گفت که بله اسلام دین خشونته، اسلام دین مخالف با علمه، شما دست هاتون در طول تاریخ آلوده به خونه، شما قرنها با علم و اندیشمندان و دانشمندان مبارزه کردید، شما گالیله ها و کوپرنیک ها و که و که و که رو فقط به خاطر که میگفتن زمین کروی است و دور خورشید میچرخه خواستین بسوزونین، در حالی که تمام این اندیشه ها و علوم و نظریه ها از جهان اسلام رفته بود به غرب، دانشمندان علوم تجربی در جهان اسلام سله میگرفتن، جایزه میگرفتن، جایزه میگرفتن توی اروپا، اینها رو به می‌بردن به شکنجهگاه ها و به صلیب می‌کشیدن. این تفاوت دو تا دین، این تفاوت دو تا دین. در جهان اسلام دانشمندان بزرگ جهان اسلام در فیزیک و شیمی و جراحی و پزشکی و ستاره شناسی اغلبشون خودشون در این حال مفسر قرآن بودند، فقیه بودند، محدث بودند، عارف بودند، اهل سلوک بودند، یعنی عالم دین و عالم دنیا یکی بود در جهان اسلام. اما در کشورهای شما دین و دنیا در برابر هم ایستاد. تاریخ غرب تاریخ دعوای علم و دینه، تاریخ نزاع عقل و دینه، اما تاریخ این تاریخ مسیحیت، این تاریخ اروپاست، اما تاریخ اسلام تاریخ علم دینی است، نه دعوای علم و دین، تاریخ عقل دینی است، تاریخ عرفان الهی و قرآنی است. این تفاوت دو تا فرهنگ. شما تمام جرم هایی که مربوط به خودتون بود به مسلمین و به اسلام و به پیامبر اکرم نسبت دادید. این بزرگترین دروغی است که به بشریت گفتید و به همین دلیل هم اهانت میکنید. شما اهل منطق نیستید. این روش اهانت به پیامبر اکرم روش بی سابقه این نیست. شما حتی 6 قرن پیش 7 قرن پیش تو قرن 14 میلادی میبینید یک راهب و کشیش ها، کسی به نام رانولف هگدن کتابی نوشت به نام پولیکرانیکن که نسبت‌ها و تهمت‌هایی به پیامبر می‌زنه و توهین میده. تازه اینا در عصر بعد از اون، در عصر رنسانس هم همین حرف‌ها رو زدن که رنسانس هم یه نوع عصر خرافه پرستی دیگری بود، منتها خرافات غیر دینی، غیر مسیحی. و این کتاب به لاتین نوشته شد همون موقع تو قرن 14 میلادی، به انگلیسی هم ترجمه شد. ببینید روش‌های برخورد با پیامبر اکرم چقدر ابلهانه و عوام فریبانه بود. اونجا تو اون کتاب نوشته بود که بله پیامبر اکرم یک کبوتری رو تربیت کرده، این میاد دونه میذاره تو لاله گوشش، این میاد دونه میخوره آموزشش داده و بعد میره بعد این به مسلمان ها میگه این روح القدس بود برای من پیام آورد از طرف خدا. اینا ببینید تو کتاباشون چیا می نویسن. یا یک شطوری رو تربیت کرده بود، آموزش داده بود که او به گردنش کتابی رو آویزون میکرد، میآمد از دست پیغمبر غذا بخوره، تربیت شده بود، وقتی میآمد بعد پیامبر میگفت بله این کتاب خداست، این شطور اینو از آسمان آورده. یک مشت ابله. این روش مبارزه با پیامبر و با اسلام، اینها اون بخشش که علمی باشه، شبهه و اشکال به اسلام، به قرآن، به پیامبر باشه، ما مسلمین متواضعانه عالمانه جواب میدیم. سنت اسلام همین بود که به اشکال و سوال علمی جواب بدن. حتی ملحدین می آمدن در مدینه، ماتریالیست و زندیق می آمدن مدینه کنار مسجد الحرام، می گفتن ما اصل خدا را قبول نداریم، مسلمین علماء اسلام، اهل بیت پیغمبر، امام صادق، امام باقر جواب می گفتن ابن نداره، بشین جوابتو بهت بدیم، این جوابت، این اشکالت، بهش ثابت می کردن. پس ما از نظر علمی با همه گفتگو می کنیم. اما وقتی پای توهین پیش آمد دیگه، توهین فقط پاسخش پاسخ علمی نیست، یه پاسخش هم همون فتوایی است که امام داد در مورد سلمان رشدی. کتاب سلمان رشدی توهین به پیامبر اکرم و به زوجات النبی بود، اهانت به همسران پیامبر بود. اونجا استدلال نبود، اشکال علمی نبود، ولذا امام جواب داد مرتد و سب نبی کرده و جوابش اعدامه، چون این کتاب کتاب علمی نیست. سوال علمی داری جوابتو میدیم، ولی اهانت. اونا خواستن بگن که ببینید مسلمان ها چقدر بی غیرت و بی شخصیتن، ما به پیغمبرشون توهین میکنیم، به زوجات النبی توهین میکنیم، به قرآن توهین میکنیم، اینا ککشون هم نمیگزه، اینا ناراحت نمیشن، اینا تحمل میکنن. امام خمینی فرمود نه، ما تحمل نمیکنیم. امام اونجا اعلام کرد فتوایی که داد که بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون، فرمود به تمام مسلمین غیور سراسر جهان اعلام میکنم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن چاپ شد و ناشرین اون که مطلع بودن از این کتاب محکوم به اعدامند، از مسلمین غیور میخوام در هر نقطه که اونها رو یافتن سریعا اعدام کنند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین و به اسلام توهین کند، و هر کس در این راه کشته شود شهید است. چه سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم بشود، بر مسلمان ها واجب است او رو به درک واصل کنند. ما اجازه نمیدیم به آسانی به پیامبر و به قرآن توهین کنند و برید. اشکال و سوال دارید جواب میدیم. و این همون غیرت اسلامی و عرفانی بود. امام میدونید یک هم فقیه بود و هم عارف. غیرت عرفانیش بود. امام خودش رو هیچ کاره میدونست. الان این ایام سالگرد انقلاب اسلامی است و 30 سال پیش در چنین ایامی امام از تبعید برگشت به ایران، همین روزها که اونجا وقتی از امام پرسیدن که آقا شما چه احساسی داری، امام گفت من هیچ احساسی ندارم، چون من هیچ کارم، همه کار خداست و ما کاری نکردیم. این در واقع ایمان مؤمن، ایمان عرفانی است. همیشه به در ایران به مردم میگفت، به ما میگفت، به جوانان میگفت نگید من، بگید خدا. میفرمود نگید من، بگید خدا. و هر اتفاقی میافتاد میگفت خدا. حتی به مردم میگفت در این پیروزی اسلام در ایران، من هم خودم رو هیچ کار میدانم، هم شما رو، همه چیز فقط خدا و مشیت خدا بود. امام میگفت وقتی که آخر نماز میگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، آیا صادقید، راست میگید؟ یعنی شما در عرش بودید و به فرش برگشتید. چون وقتی ما آخر نماز سلام میکنیم معنیش اینه که ما تا حالا تو نماز با خدا بودیم، زمین نبودیم، تو دنیا نبودیم، و حالا برگشتیم دوباره تو دنیا به اطرافیان و بقیه سلام میکنیم، میگیم السلام علیکم و رحمت الله. امام میگفت واقعا صادقیم در نماز، یعنی وقتی که سلام میدید به زمین برگشتید، یعنی تا به حال در دنیا نبودیم. فرمود باید یه کاری کنیم صادق باشیم که وقتی سلام میکنیم حقیقتا از بالا به پایین آمده باشیم، و تا نماز بعدی در راه خدا بمانیم، تا باز نماز بعدی با خداوند تجدید بیعت کنیم. این یعنی عرفان مجاهد در برابر عرفان قائد، این یعنی اسلام ناب در برابر اسلام انگلیسی و اسلام آمریکایی. اسلام انگلیسی و اسلام آمریکایی اسلامی است که میگه تو نماز تو بخون، فقط روزه بگیر، حج برو، به بقیه مسائل اسلام و مسلمین کار نداشته باش. حکومتت، اقتصادت، بازارت، علمت، همه چیزت در اختیار ما، تلویزیونت، دانشگاهات، همه در اختیار ما. این اسلام انگلیسی، اسلام آمریکایی، این اسلام لندن و واشنگتن و تل‌آویو. اما اسلام ناب، اسلام خالص، اسلام قرآن، اسلام اهل بیت، اسلامی است که میگه ما هم در نماز و روزه و حج و عبادت و هم در اجتماعیات و اقتصادیات و سیاسیات همه جا باید مسلم باشیم، همه جا باید تابع قرآن باشیم. من از همه شما تشکر میکنم، از اساتید بزرگوار و مدیریت دانشگاه از همه ممنونم و خیلی خوشحالم. امیدوارم انشالله شما رو در ایران زیارت بکنیم و امیدوارم که انشالله از این دانشگاه و دانشگاه‌های مثل این 10 سال دیگه، 15 سال دیگه ما 20-50-100 متفکر اسلامی در رشته‌های مختلف علمی انشالله داشته باشیم که شما و امثال شما پاکستان رو، سرزمینی که به نام اسلام تشکیل شد، کشوری که هویتش اسلام بود، کشوری که محمد علی جناح ها و اقبال لاهوری ها و بزرگان دیگه، ابوالکلام آزاد، ابوالعلا مودودی و بسیاری و بسیاری از علما و استاد رئیس همین دانشگاه، استاد محترم جناب آقای شیخ قادری که انسان متفکری است، آقای دکتر قادری که من الان دفتم دیدم که 10 کتاب در باب مباحث اسلامی نوشتن و تلاش های خوبی کردن، و موفق باشید در این مسیر، هم رؤسا و مدیریت و اساتید دانشگاه و هم شما در این مسیر انشاءالله الرحمن موفق باشید. خیلی ممنون و متشکریم و از همه شما التماس دعا داریم.